بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علیه و بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثمون پیرامون السادس و السابع از نجاسات، ششمین و هفتمین از نجاسات، کلب و خنزیر بری هست. در این رابطه عرض شد که روایات عمدتاً دلالت بر نجاست و دلالت بر اصطلاحاً رجس بودن کلب داره. توی روایت هست که ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خدای متعال خلقی مخلوقی را انجس از کلب نیافرید. در خیلی از روایاتی که حالا خدمتتون عرض شد، راوی از امام علیه السلام سوال میکنه سوالات مختلف در رابطه با حیوانات متعدد، که بعد حضرت میگه اینا اشکالی نداره، همچون که میرسه به کلب اون وقت حضرت میفرماد نه این نجسه و حتی قسم میخوره. حضرت میگه لا والله انه نجس، قسم به خدا که این نجس. خب یا در بعضی از روایات نهی از شرب سعر کلب شد. در بعضی از روایات فرمودن که اگر دست گرفتی به سگ باید دستت رو آب بکشی. یا اگر از یک ظرفی سگ نوشید بایستی 7 مرتبه او رو بشویند. از این دست روایات زیاد داریم. تقریبا 2 باب معروف در کتاب شریف وسائل شیعه هست. یکی جلد 1 همون باب 1 از ابواب اسعار، ابواب سعرها در کتاب الطهاره از وسائل شیعه، که تقریبا الان اینجا در باب اسعار سعر کلب و خنزیر که نجاست کلب و خنزیر هست، ایشون استداهن 8 روایت میاره. همه این 8 مورد در رابطه با نجاست کلب. بعد میفرمایند که و یعتی ما یدلو علی ذلک، یه روایات دیگری هم هست که اونام دلالت بر این مطلب داره. این یه باب اسعار، باب نجاست سور کلب و خنزیر، که میدونید نجاست سور هم نمیتواند باشد الا به نجاست عین کلب، ولی اگر عین کلب نجس نباشه معنا نداره بگیم سورش نجسه. میتونه بگی آقا سورش کراهت داره، ولی ای که فرمودن سورش نجسه، نجاست سور نیست الا به خاطر نجاست عین کلب. یه باب دیگری هم هست، باب و نجاست الکلب ولو سلوقی، یا کلب حتی اگر کلب سلوقی هم باشه نجسه. این در جلد 3 وسائل شیعه، ابواب و نجاسات و الجلود و الاوانی، بحث سر نجاسات، پوست اعیان نجسه و حیوانات نجس و ظروفی که با اینها درست میشه. اونجا هم بعد روایات متعدد تقریبا 11 روایت اینجا و باز در یه باب دیگری هم هست. حالا اینا فقط مربوط به همون کلمه، غیر از باب نجاست خنزیر روایت زیاد داریم. این که حالا بعضی ها میگفتن که اصلا و ابدا مثلا در این رابطه روایتی نیامده و وجود نداره و امثال اینا، خب اینا به خاطر عدم اطلاع و الا روایت در این رابطه زیاد. خب در مقابل یه روایتی از جناب ابن مسکان، صحیحه ابن مسکان، دیروز اشاره کردیم. ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که آقا ما میخواییم وضو بگیریم از مما ولغ الکلب فیه او شرب منه جمل او دابت او غیر ذلک، آیا از اون چیزی که سگ ولوغ درش کرده زبون زده یا حیوانات دیگه مثل سنور و جمل و دابه و دابه ظهور در اسب و قاطر و اینا داره یا غیر اینها، آیا از این باقی مونده این آب میشه وضو بگیری یا مثلا باش غسل بکنی؟ امام فرمود بله، با اینکه داخل در این حیواناتی که ایشون اس بردن سگ هم هست، امام فرمودن اشکالی نداره. عرضم حضورتون که بعد آخرش فرمودن اگر غیر از این آب پیدا کردی اون وقت از این آب اجتناب بکن، والا اگر پیدا نکردی از این آب میشه استفاده کرد. گفتیم اینو بایستی بالاخره یه جوری توجیه کرد. دو گونه توجیه شده، یکی این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی، اومدن گفتن آقا جون این روایت ابن مسکان از امام صادق که حضرت فرمود از این آب اشکالی نداره میشه وضو بگیری میشه مثلا غسل بکنی و امثال اینها، آبی که کلب ازش ولوغ کرده درش ولوغ کرده، این روایت رو هم بکنیم بر اون جایی که این آب به اندازه کر بوده، چون غالبا سگها از به هر صورت تو بیابون توی بیرون از اصطلاح آبادی سر قدران و اون جایی که اصطلاح آب رودخانه ها میاد جمع میشه، آب فراوانیه، چند برابر یه آب کره، از او آب می نوشن. بعد این روایت ابن مسکان ظهور در اونجا داره، ضمن این که یه مؤیدی هم داره و می شود به روایت ابی بصیر هم استشهاد کرد که ابی بصیر هم از امام صادق در یه روایتی نقل می کنه که حضرت فرمود که از سعر کلب استفاده نکن الا ان یکون حوزن کبیرن، مگر اینکه او سعر کلب یه حوز بزرگی باشه که یستقامن ازش استقاء میشه، ازش نوشیده میشه. خب این یه راه حل که مرحوم محقق همدانی، حاج آقا رضای همدانی هم عرض کردم، ایشون این رو میپذیره و میگه بعید نیست که ما همین گونه اصطلاحاً حمل بکنیم. مرحوم شیخ صدوق هم دیروز اشاره کردم، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه اومدن تفصیل دادن بین کلب صید و غیر صید. خب کلب انواع و اقسام مختلفی داره، یکی از انواع کلب، کلب الماشی است، یعنی کلبی که همراه با گله میره و از گله حفاظت میکنه. یکیش کلب حائطه، سگ نگهبان خانه است. کلب حائط. یکی هم کلب صیده. کلب صید، اون سگی که باش صید میکنم. یکیش هم کلب هراشه. کلب هراش سگ ولگرده که رهاست. حالا مجموعاً توی اینها اونی که بیشتر مورد به هر صورت استفاده قرار می گرفت و منافع خاصی هم داشت کلب صید بود، که این رو برای صید همراه خودشون می بردن. مرحوم صدوق فرمودن که کلب صید و غیر صید اینها با هم دیگه فرق دارن. عرضم به حضور با سعادت شما که در مورد کلب صید، اینجا مثلا میتونیم بگیم که فرض بفرمایید اگر آب دهانش ریخ رو لباس نیاز به غسل نداره، یا فرض بفرمایید نیم خورده و نیم نوشیده او یعنی سعرش اشکال نداره، میتونیم قائل به عدم نجاست بشه. ولی اگر غیر صید بود، ملاقات پیدا کرد با لباس ما با رطوبت، این را حتما بایستی آب بکشیم. برخلاف کلب صید که فقط یه رش بکنیم، رش یعنی همین یه ترشحی کردن به اون موضع، ای کافیه. که اینم فرمایش مرحوم شیخ صدوق، مرحوم سید حکیم رضوان الله تعالی علیه این فرمایش رو نمیپذیرن و قبول نمیکنن. میگن این هم کردن، یعنی در واقع این تأویل، این توجیه، این ضعیفه. چرا؟ به دلیل اینکه این برخلاف اطلاق ادله است. ادله ما مطلقه. ادله سؤال از کلب. امام علیه السلام فرمود اغسل الاناء الذي يشرب منه الكلب. کلب مطلقه، هم کلب سلوقی رو شامل میشه، هم کلب نمیدونم صید رو شامل میشه، کلب حائط، کلب بستان، کلب همه اینها رو شامل میشه. مطلق، این خلاف اطلاقه. اطلاق ادله، ما تا وقتی دلیلی برای نفی اطلاق نداریم حق نداریم دست از اطلاق برداریم. ضمن این که محمد ابن مسلم هم در یه روایتی نقل کرده از امام علیه السلام، میگه سوال کردم که عن الکلب السلوقی، از کلب سلوقی میگه سوال کردم، وقت امام علیه السلام فرمودن که اذا مسسته فغسل یدک، اگر حتی کلب سلوقی رو هم شما مس کردی، دست بهش گرفتی، مستش کردی، باز دستت رو آب بکش. این تا اینجای کار. پس در رابطه با سگ و همچنین در رابطه با خنزیر، این دوتا در صورتی که بحری نباشند و بری باشند، این دوتا نجسند و بایستی از اینها چکار کرد؟ بایستی از اینها حتما و حتما اجتناب کرد. حالا عرضم به حضور با سعادت شما که در هر صورت یه نکته دیگری هم عرض بکنیم در اینجا، اونم نکته مهمیه و اون نکته اینه که شما میگید کلب و خنزیر البریان، کلب و خنزیر بری، اینا داخل در نجاسات هم. خب اینو از کجا میگید بری؟ چرا شامل بحری نمیشه؟ دلیل این که بحریه از کلب و خنزیر نجس نیست چیه؟ عرضم به حضور با سعادت شما که مشهور بین فقها ها این است که کلب و خنزیر بری نجسن. چرا؟ به خاطر اینکه حالا دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک، بگیم آقا جون کلب و خنزیر اصلا حقیقتند در خصوص بری این دو حیوان، یعنی واژه کلب وضع شده در لغت برای چه؟ برای کلب بری. خنزیر وضع شده برای خنزیر بری. و اگرم به مثلا بحری کلب یا خنزیر اطلاق میشه، این اطلاق مجاز، استعمال لفظ است در غیر معنای موضوع لهی، در غیر معنای حقیقی. مشهور ایطوری گفتن آجون الفاظ مثلا کلب و خنزیر رو شما وقتی میشنوی، به هر صورت آنچه که متفاهم از این الفاظ هست بری این هاست، نه بحری. و اگرم بخواد یه جوری استعمال بشود که شامل بحری هم بشود، اونجا نیاز به قرینه داره. پس استعمال کلب و خنزیر در بحری می شود مجاز. بله، میشه مجاز. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا مؤید این مطلب یا شاهد بر این مطلب روایت هم هست فی الجمله، حالا اونو انشالله اگر شد بعدن بهش یه اشاره ای خواهیم کرد. پس یا دلیل این که ما میگیم آقا فقط بریه از کلب و خنزیر نجسند، به خاطر آن است که کلب و خنزیر حقیقت در خصوص بری هستن، همونطوری که از جماعتی از فقها نقل شده. پس بنابراین ما بایستی نصوص و روایات رو حمله بر همین معنای حقیقی بکنیم که بریز. یا دلیلش دلیل انصرافه، این هم یه نکته شریفه ایست، خوب دقت بکنید. یعنی لفظ ما بحث انصراف رو در باب مطلق بحث میکنیم، میگیم یه واژه مطلقی شنیدی، مثلا فرض بفرمایید که شنیدیم یه لفظ مطلقی به ما گفتن که رأیت حیوانن، من داشتم می آمدم بیام اینجا توی این دفتر یه حیوانی رو دیدم. خب این حیوان ظهور در چی داره؟ یعنی انصراف به چی داره؟ انصراف یعنی توجه ذهن ما از شنیدن یه لفظ مطلق، ذهنمون به یک معنای خاص، به یک فرد خاص از اون معنای مطلق نزدیک بشه، توجه کنه. شما الان میگیم حیوان دیدم، خب انسان هم حیوانه، آیا ذهن شما منصرف به یه انسان میشه یا نه غیر انسان رو شامل میشه؟
حتی شاید حشرات هم
نشه. آه حشرات هم نشه. انصراف یعنی توجه ذهن آدمی به برخی از افراد، به برخی از افراد مطلق. مطلق چند تا فرد داره؟ عرضم به حضور با سعادت شما که انگام شنیدن لفظ مطلق شما منصرف میشه، ذهن شما توجه به یک معنای خاص از اون معانی متعدد داره. عرضم به حضور با سعادت شما که مثلا از کلمه شنیدن کلمه حیوان میگی رأیتو حیوانن، ذهن شما به غیر انسان منصرف میشه، مثلا به یه سگ میگی من یه سگ دیدم، یه حیوان گربه‌ای دیدم، با اینکه حیوان شامل انسان هم میشم. عرضم به حضور با سعادت شما که مثلا در آیه شریفه ومسهو ومسهو بر رؤوسکم و ارجلکم الالکعبه، قرآن میگه مس کنید به سرتون به پاتون، مسح انصراف داره به مسح با دست، نه مسح با فرض بفرمایید یه چیز دیگر. این رو ما بهش میگیم انصراف. حالا سلام علیکم، خواهش یا الله جان، منشأ این انصراف چیه؟ انصراف از کجا اصلا حاصل میشه؟ منشأ انصراف چیه؟ فرمودن منشأ انصراف، اینم یه نکته شریفی است، حالا تو اصول بحث میشه. منشأ انصراف این که ذهن ما میاد انس میگیره به یکی از افراد مطلق، منشأ انصراف یا کثرت استعمال لفظ در اون معناست، یه لفظیه که زیاد در اون معنا استعمال شده، مثل همین مثالی که الان عرض کردم. عرضم موضوع با سعادت شما که مثلا حیوان بیشتر در غیر معنای انسان استعمال شده، لذا وقتی شما میگید رأیتو حیوانن، این انصراف به حیوان غیر انسان داره. به خاطر چی چیه؟ به خاطر کثرت استعمال این واژه و این لفظ مطلق در او فرد خاص. گاهی هم به خاطر غلبه وجودیه، غلبه وجودی فرد. احسن تو، مثلا فرض بفرمایید که
یا همون حیوان که شما فرموندید، مثلا شیر، هیچ کس به ذهنش نمیاد که شیر یا
آره دیگه دیده. آره دیگه الان میگید به خاطر غلبه وجودی یه حیوان خاص توی منطقه است، مثلا فرض بفرمایید که غلبه وجودی شتر تو منطقه حجاز، یا اصلا اینطوری مثال میزدن گفتن مثلا در سرزمین عراق اون چیزی که فرض بفرمایید که غلبه وجودی داره، مولا به عبدش بگه آقا برو مثلا در رود، برو در رود چیکار بکن، مثلا فرض کن غسل بکن، درست؟ اونجا غلبه وجودی با چی چیه؟ با دجلهیه، با فراتیه که دم دسته. اصلا اینو میگن منشأ انصراف به خاطر غلبه وجودیه، زیاد وجود داره. در یه اینطور مواردی اینو بهش میگن انصراف. حالا گفتن این که ما میگیم آقا کلب و خنزیر بری نه بحری، به خاطر اینکه کلب و خنزیر انصراف به بری داره. به خاطر چی؟ به خاطر انصراف بی داره. حالا چرا انصراف داره؟ بخاطر اینکه اون چیزی که بیشتر دم دست ماست
قلم وجود
ما باش ارتباط داشتیم غیر بحریه بریه. هر چند که لفظ کلب به لحاظ اشتراک لفظی مشترک لفظی است بین بحری و بری، مشترک لفظی خاطر مبارک تو هست؟ مشترک لفظی عبارت هست از اون لفظی که عرضم حضورتون که به اوضاع متعدد وضعهای جداگانه وضع شده برای معانی مختلف، مثل لفظ عین. لفظ عین یه بار وضع شده برای چشم، یه بار وضع شده برای چشمه، یه بار وضع شده برای زانو، یه بار وضع شده برای ترازو، یه بار وضع شده برای طلا. میگن 70 تا معنا داره، هر بار با وضعی جدای از وضع دیگر که وقت این افراد با همدیگه مباین هم هستن، برخلاف مشترک معنوی که مشترک معنوی یک وضع بیشتر درش وجود نداره، اوضاع متعدد نیست، وضع شده یک لفظ برای یک معنا، اما اون معنا چی؟ مصادیق متعدد داره. مثل همین لفظ، فرض بفرمایید که وضع شده است لفظ حیوان برای جسم نامی متحرک بل اراده، درست؟ وضع شده برای این معنا، یه لفظ یه معنا بیشتر نداره، اما این معنای عام مصادیق متعدد. عرضم حضور با سعادت شما که پس بنابراین لفظ کلب و خنزیر در این عبارت الکلب و الخنزیر میگیم آقا فقط شامل بری میشن، دون البحری منهما، دون البحری منهما، شامل بحری نمیشه. اگرچه بعض از بزرگان مثل علامه یعلی در بعض از کتبش ایشون غالب نجاست کلب و خنزیر بحری هم شدن، که خب حالا این خلاف مشهوره بین فقها. عرض کردیم دیگه بحثم رو تمام بکنم، هم رطوباتش هم اجزایش همه اینها عرضم بزرگ با سعادت شما که داخل در نجاست هم، تا بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.